بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 40 سطر 15. بل يمكن الاشكال في جلد مسائل الاصول فان الامارات الغير العلميه سندا او دلاله يتطرق فيها هذا الاشكال. مرحوم آخوند تعریفی رو که برای علم اصول شده بود عوض کردند، یعنی چیزی رو بر اون تعریف افزودند. در اون تعریف اصول اینطور معرفی شده بود که علم است به قواعد واقع شونده در طریق استنباط. مرحوم آخوند اضافه کردن و علم است به قواعدی که عمل ما به اون قواعد منتهی می شود، یا به تعبیر دیگر قواعدی که نحوه عمل ما را تعیین می کند. مرحوم اصفهانی در توضیح فرمودند که بعضی از مسائل علم اصول مستقیما حکم شرعی رو افاده می کنند، نه اینکه واسطه در استنباط حکم شرعی بشوند. اونها جز مسائل علم اصولی بنابر تعریف اول قرار داده نمیشند، و بعضی مسائل هستند که اصلا به حکم شرعی منتهی نمیشند، کاری به حکم شرعی ندارند، اونها هم واسطه در استنباط حکم شرعی نیستند. این دو نوع مسئله هیچ کدوم واسطه در استنباط حکم شرعی نیستند. بنابراین اگر ما به تعریفی که قوم داشتن اکتفا کنیم، این گونه مسائل که مشمول تعریف نیستند از علم اصول خارج میشند. وقت بحثی که ما در این نوع مسائل میکنیم بحث استطرادی خواهد بود. پس باید قیدی اضافه کنیم که این نوع مسائل رو هم شامل شد. و اون قید اینه که بگیم اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل. نخ نتیجه میشه که اصول علم است به دو نوع قاعده، یکی قاعده ای که واسطه در استنباط احکام شرعی هستند، دوم قواعدی که وظیفه عملی ما رو تعیین میکنند. یعنی وظیفه ما رو به طور کلی تعیین میکنند. وقت در موارد جزئی ما از این قواعد استفاده میکنیم، چون عمل امر جزئیه، قاعده امر کلیه. خود قاعده کلی است، منتها ما در موارد جزئی با تطبیق قاعده و وظیفه عملیمون رو در همون مورد جزئی تشخیص میدیم که قاعده رو تطبیق میکنیم، و بعد از تطبیق وظیفه عملی در هر موردی مشخص میشه. اما اون بحثی که در اصول آمده به موارد کار نداره، وظیفه رو به طور کلی تعیین میکنه که در موارد این چنینی وظیفه این است. اما حالا در این مورد خاص، اون مورد خاص، اینا رو بحث نمی کنه. به طور کلی میگه در مواردی که شک در تکلیف داری حکم این است. حالا موارد شک در تکلیف دیگه جزئیاتش با تطبیق روشن میشه، با تطبیق اون اصل وظیفه ما در جزئیات مشخص میشه. خب اشکالی که مرحوم آخوند بر تعریف قوم داشتن این بود که تعریف شما همه مسائل رو شامل نمیشه، دو گونه مسائل ازش خارجند. یکی مسائلی که مستقیما نتیجهشون حکم شرعی است، یکی مسائلی که اصلا به حکم شرعی کار ندارند بلکه مربوط به عمل هستند. این دو نوع مسائل هیچ کدام در طریق استنباط واقع نمیشن و تعریف شما شامل این دو نوع مسائل نمیشه. این اشکال مرحوم آخون بود که مرحوم اصفهانی هم اشکال رو تثبیت کردند. حالا میفرماید اشکال اختصاص ندارد به ظن انسدادی و به اصول عملیه شرعی و عقلی، بلکه در موارد امارات هم اگر امارات دلالتن یا سندن ظنی باشند این اشکال وارده. پس در امارات ظنی و سند و همچنین در امارات ظنی و دلاله این اشکال هست که این امارات واسطه در طریق استنباط نیستند، پس بحث در اونها باید بحث اصولی نباشد.
شرعی و بیان میکنند و یعنی اینشون بله فرمودن فعلا مزامینه ها به انفسه ها احکام شرعیه، خود اینا این حکم شرعیه.
من مفاد اصل عملی شرعی خود حکم شرعی است. شما میفرمایید که چون مفادش حکم شرعی است نمیتواند واسطه در استنباط حکم شرعی قرار داده شود، چون مفادش حکم شرعی است پس واسطه برای استنباط حکم شرعی نیست. ولی همینی که واسطه برای استنباط حکم شرعی نیست، ما ینتهی الیه فی مقام العمل هم نیست. یعنی مرحوم شما میخواد بفرمایید مرحوم آخوند اشکال کردند بر قوم که اون چیزی که شما در تعریف آوردید شامل این اصول عملیه نمی‌شود، خودشون قیدی اضافه کردند که اون قیدم شامل این اصول عملیه نمی‌شود. اشکال شما اینه.
به مرحوم
اصفهانی
اشکال
کردن. همین دیگه. بله.
نه به مرحوم
باشه با توضیح از مرحوم اصفهانی.
بله میگیم این توضیح بریم بعد بگیم اون اصولش عملیه که مرحوم آخوند فرمودن فقط اصول عملی عقلیه منظورش بود، چون شرعی خودش حکم شرعیه.
آخه اصول عملی شرعیه چی میشه؟
اون اصلا فقهی میشه. بس فقهی
چرا تو اصول مطرح میشه؟ خب پس اشکال شما دارین قبول میکنین. شما دارید قبول میکنید که اصول عملیه شرعیه از علم اصول نیستن، میفهمید فقهی هست. از علم اصول نیستن، پس در علم اصول داره باز استطرادن بس میشه. بنابراین اشکال شما قبول میکنه، اشکال بر روم خوند که این بحثا بحثا استطرادیه. برای اینکه استطرادی نشه باید بیانیش تو اصول. حالا الان میخوام عرض کنم که چطور این وارد اصول میکنه. اشکال شما معلومه. میفرمایید که همونطور که نمیشود این اصول عملی شرعیه رو فی طریق الاستنباط قرار داد، همچنین نمیشود منتهی الیه فی العمل هم قرارش داد. پس قیدی که مرحوم آخوند اضافه کرده اینا رو شامل نمیشه. همونطور که تعریف قوم شامل این گونه اصول نمیشود، تعریف آخوند هم با اون اضافه با قیدی که اضافه کرده شامل اینطور اصول نمیشود. اشکال شما اینه. جوابتون اینه که در همون اصول عملیه‌ای که شرعی هستند و حکم شرعی مطرح میشه، ما عمل میکنیم در اون اصول عملیه عقلیه هم که حکم شرعی بیان میشه طبق مفاد اصل عمل میکنیم، در هر دو طبق مفاد اصل عمل میکنیم. حالا یکی بیان حکم شرعی میکنه، یکی البته حکم شرعی ظاهری، یکی اصلا بیان حکم شرعی هم نمیکنه، ولی هر دو در این امر مشترکن که در عمل ما به اینها منتهی میشیم و طبق مفادشون عمل میکنیم. همین که طبق مفادشون عمل کردیم، قید دومی که مرحوم آخوندا بود شامل اینها میشه. چرا میفهمید عملا ما به این اصول کار نداریم؟ ما به این اصول عملا هم کار داریم، چه اصل عملی عقلی باشد که منتهی به شرع به حکم شرعی نمیشود، چه اصل عملی شرعی باشد که منتهی به حکم شرعی میشود، در هر دو حال صدق میکند که من بر طبق اصل عمل کردم و وظیفه من این است که بر طبق اصل عمل کنم. پس هر دو ما ینتهی الیه ما یا ما ینتهی الیه هن فی مقام العمل. بنابراین قیدی که مرحوم آخوند آورده اصول عملی شرعی هم شامل میشه، نه تنها اصول عملی عقلی هم.
مرحوم
ببینید شما میفرمایید ما ملازمه بین حکم عقل و حکم شر رو قبول میکنیم، بنابراین در جاییم که اصل عقلی عملی رو اجرا میکنیم حکم شرعی رو از باب ملازمه به دست میاریم. پس این که مرحوم اصفهانی فرمود اما العقلی فلا تنتهی الی حکم شرعی ابدا، حرف درستی نیست، چون ایشون ملازمه رو لحاظ نکرد. اگر ملازمه لحاظ میشد این حکم عقلی مستخرج از اصل ملازمه داشت با حکم شرعی، پس ما به حکم شرعی منتهی میشدیم. این اشکال شماست. جواب اینه که ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی اونجایی است که شکی در کار نباشه، مثلا در بحث مقدمه واجب واجب است، امر بشه مقتضی نهی از ضده، اون جور جاها ما ملازمه رو داریم. در مفاد اصل ملازمه نداریم، خود اصل روی شک بنا شده، اصل روی شک بنا شده و حکمی رو در حالت شک داره میده، ملازمش هم مشکوکه، نه ملازمش مشکوکه، ملازمش اصلا منتفیه. شما میگید عقل حکم کرده به این حکم، چه ملازمه ایست که شارع هم به اون حکم کرده باشه؟ یه وقتی حکم عقل قطعیه، یعنی روی شک بنا نشده، اینجا بحث میکنیم که آیا ملازمه با حکم شرع داره یا نه. اما اینجایی که خود عقل داره حکمشو با اصل تکمیل میکنه، با اصل درست میکنه، یعنی حکم واقعی برای خود عقل هم روشن نیست، اینجا چطور ملازمه شما میخواد قائل بشید؟ ملازمه ای که ما بین حکم شرع و حکم عقل قائلیم در اون مستقلات غیر عقلی است، در اون جاییست که عرض کردم مثل بحث مقدمه واجب، بحث امر بشه محتضی نعیزد، ملازمه رو اونجا ها ما قائل میشیم اگر قائل بشیم، در مثل اصول ملازمه قائل نمیشیم، اصلا ملازمه وجود نداره که ما قائل بشیم.
در اینجا هم شک داخل در موضوع اصول عقلیه، نه در خود حکم عقلی،
در حکم عقلی شک نیست،
قطعیه.
در هر صورت موضوع شکه،
ولی حکم عقلی قطعیه.
یعنی عقل حکم میکند به این که اینجا جای براعته، اما این حکم عقل مستلزم حکم شرعیست، اینجا ملازمه رو ما قبول نداریم، ملازمه این جور جاها قبول نیست.
چرا قبول نیست؟
بله؟
چرا قبول نیست؟ وقتی حکم عقلی حکم قطعی هست،
خیلی جا حکم عقلی قطعیه، پس بیاد همه جا ملازمه قائل بشید.
یعنی دلیل همون قاعده ملازمه
رو همه جا ما قبول نداریم، تو اصولی مطرح شده. خیلی جا حکم عقل حکم جزمی میکنه، ولی ما ملازمه بین حکم او و چیزی از شریعت قائل نیستیم، حکم از شریعت قائل نیستیم، ملازمات در یه جاهای مخصوصی میاد که
در بحث اصول عملی هم تو در
بحث
شما عقل حکم به احتیاط میکنه،
شرع رخصت خواهد میشه. بله، یه جای عقل حکم به احتیاط میکنه، شریعت حکم به براعت میکنه.
این مطلبی فرمودید میگن که غیفی مقام عمل تمام اصول عملی رو در من میده. ما اگر به این صورت بخواهیم وارد بحث بشیم، این ملاک کلی میشه. خیلی از مسائل فقهی هم باید بحث بشه در اصول، چون یه غیفی مقام عمل، در حالی که مثلا با قاعده طهارت اصول طهاره بس فقهیه، اینجا نمیاد.
ما قبول داریم این سوال شما رو، من اول بحث جواب دادم. می‌فرمایید بسیاری از مسائل فقهی هم مورد عمل قرار می‌گیرن، پس اونجا هم ینتهی الیه فی مقام العمل هست، پس اونا هم باید مسئله اصولی بشن. در حالی که ما عرض کردیم ینتهی الیه فی مقام العمل بعد تطبیق، اون ینتهی الیه فی مقام العمل بعد تطبیق مسئله اصولی نیست. مسئله اصولی کلیه، میگه در کلیه این موارد عمل تو باید چگونه باشد. وقت این کلی رو من تو فقه تطبیق میکنم و به عمل منتهی میکنم. در فقه بعد از تطبیق شما عمل میکنید، اونی که میخواد تطبیق بشه بحث اصولیه، اون منطبقون علیه بحث فقهیه. اصالت و تاره بحثه؟ بله، اصالت و تاره بحث اصولیه؟ در اصول بحث میشه، اصالت و تاره بحث میشه. بس میشه که کل شیء که مشکوک بود در طهارتش اصل طهارت جاری میکنه. این یه نوع مصداق اصالت البراءه قرار داده میشه.
دوستان در همون اول کفایه هست که اصالت طهارت اصول بس اصول نیست، در همون اول براءه
بس اصول. نه اتفاقا میگه شبه اصول عملیه خیلی در مورده، چون وارده ما میگه این چهار تا اصل مهمن، خیلی هم گستردن بزا بحثشون رو میکنیم، ولی باقی هم جز اصول هستن داریم و بحثشون رو
میکنیم. نه ببینید، قاعده کلی که منتهی به عمل بشه بحث اصولیه، وقتی منطبق میشه و مصداق جزئیش رو تعیین میکنیم بحث میکنیم.
مثلا قاعده فراش، نواده مختلف، نه همش نواده کلی هست، ولی انطباقش و خودمون قاعده و جزئی بشه همه چون فرقه.
من نمی‌بینم چاپ که در اختیار شماست چه چاپیه. نه، اون چاپی که در اختیار منه صفحه 42 رو بیارید، پنج خط مونده به آخر. فیاد خلوفی ها همین هاشی هست، همین هاشی هست، آخرای این هاشی هست، آخرای همین هاشیه که ما درش هستیم. به کتاب ما صفحه 42 پنج خط مونده به آخر. فیاد خلوفی ها، یعنی فی مسائل اصولیه، جمیع القواعد العامت الفقهیه. اینجا اشکال شما رو ما مطرح خواهیم کرد، به اشکال شما خواهیم رسید که این قواعد فقهی که در فقه هستند اینا همه منتهی به عمل میشن، قاعده هم هستن، کلی هم هستن، اینا باید اصولی بشن. اونجا خودمون مطلب رو مطرح میکنیم انشالله، اونجا میرسیم. پس اشکال شما اشکالی است که بعدا باید بهش رسیدگی بشه و انشالله رسیدگی میشه.
خیلی مفاهیم شرعی
نیست، اصول عملیه شرعی رو میفرمایید یا عقلیه؟ حکم شرعی نیست. نه خیر، نه شرعی نیست، شرعی ظاهری هم نیست، اصلا شرعی نیست، حکم عقل که شرعی نیست. استفاده میکنیم به خاطر اینکه بالاخره عقلم معتبر میکنیم، به عنوان عمل در عمل استفاده میکنیم، ولی حکم نمیکنیم که حکم شرعی است. اما متبرمیدیم
که با
نداره
چون شعار
اقوام اونطوری بخواد شرعی کنید که خیلی چیز شرعیه. نه، حکم شرعی حکمیست که خود شریعت کرده باشه. و شما تمام مثلا فرض کنید حجیت اصول، حجیت ظواهر، حجیت ظواهر امریست اقلایی و شارع امضا کرده، با امضای شرعی بس بگید حکم شرعیه، بگید حجیت زبار حکم شرعیه. کسی نگفته حجیت زبار حکم شرعیه، با اینکه امضای شارع پاش هست. اینطور نیست که هر چیزی رو که شارع امضا کنه بشه شرعی. حکم عقلی ممکنه شارع امضاش بکنه ولی شرعی نمیشه، ولی من مجازم بهش عمل کنم.
تو شرعی واقعی؟
نه، شرعی ظاهری یا واقعی باید شرعی جل کرده باشه. اون میشه چه شرعی؟ اونی که عقل داره میگهش ولی شرعی امضا کنه، این چیه شرعی نمیشه. مگه خود شرعی جل کنه؟ اگر خود شرعی جل شد میشه شرعی. خب این مطالب بود مربوط به گذشته که من توضیح دادم ولی اشکال شده جواب داده شد. ایشون میفرماد در امارات هم همین اشکال هست. امارات بعضی ها سندن زنی هن مثل خبر واحد، بعضی ها دلالتن زنی هن مثل ظهور، یعنی ممکنه خبری باشه متواتر ولی ظاهرش بالاخره زنیه. خبر واحد سند زنیه ولو عبارتش ولو مفادش هم نصف باشه. گاهی ممکنه هر دو باشه، هم سند زنی باشه هم دلالت زنی باشه. خب اونجایی که سند زنیست جدا بحث میکنیم، اونجایی که دلالت زنیست جدا بحث میکنیم و در هر دو ثابت میکنیم که اماره در یک فصل حکم شرعی رو ارائه میده نه در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود، و در یک فرض اصلا منتهی به حکم شرعی نمیشه. درست مثل اصول عملی است که یه نوع اصل عملی که شرعی بود حکم شرعی رو ارائه میداد، یه نوع دیگر که عقلی بود اصلا منتهی به حکم شرعی نمیشد. این امارای ظنی سند یا ظنی دلاله هم بنابر یک مبنا حکم شرعی رو ارائه میده، بنابر یک مبنا اصلا منتهی به حکم شرعی نمیشه و به طور جامع در طریق استنباط قرار نمیگیره. پس همون اشکالی که ما در اصول عملیه کردیم عیناً در امارات ظنی هم جاری میشه، به توضیحی که الان عرض میکنیم. این مدعای مرحوم اصفهانیه که این مدعا رو توضیح میده. توضیح رو توجه کنید، ایشون عرض کردم یک بار در اماره ظنی و سند بحث میکنه، بار دیگر در اماره ظنی و دلاله بحث میکنه. در اماره ظنی و سند اینطور میگه، مثل خبر واحد میگه که دو مبنا داریم. یک مبنا مبنای انشاء حکم مماثله، یک مبنا هم مبنای منجزیته. یه مبنا اینطور میگه، میگه خبر واحد که بر مطلبی و بر حکم شرعی اقامه میشود باعث می شود که شارع طبق مفاد این خبر و مماثل حکمی که در این خبر آمده حکمی جعل کند. حجیت خبر معناش این است که حکمی نظیر مفاد این خبر انشاء و جعل می شود. انشاء حکم مماثل، یعنی مماثل این مفاد خبر حکمی جعل می شود. این یه مبنوست. یه مبنو میگه که طبق مفاد خبر حکمی جعل نمی شود، بلکه خبر را که شارع حجت قرار می دهد یعنی برای خبر منجزیت قائل می شود که اگر مطابق واقع در آمد مرا عقاب می کنه که چرا مخالفت کردی، و معذریت قائل می شود برای خبر که اگر مخالف واقع در آمد ترک واقع را بلعذر حساب می کنه و میگه تو معذر داشتی، عذر داشتی. پس خبر واحد خبری است که طبق مفادش حکمی جعل نمیشود، بلکه اگر این خبر موافق درآمد منجز است، به طوری که اگر من مخالفت کردم مستحق عقاب میشم، اگر مخالف درآمد معذر است، به طوری که اگر من عمل کردم عقابی در پیش نیست. پس مبنایی در حجیت خبر واحد این است که جعل مماثل می شود، جعل حکم مماثل می شود. مبنای دیگر در خبر واحد این است که جعل منجزیت و معذریت می شود. حالا بر مبنای اول خبر واحد حکم شرعی رو ارائه می ده، منتها حکم شرعی ظاهری رو، یعنی همون حکم شرعی که مماثل مفادش جعل می شود، اونو داره ارائه می ده. وقتی خبر واحد در اختیار من قرار میگیره با توجه به حجت بودنش من کشف میکنم که شارع طبق مفاد این حکمی جعل کرده و اون حکم حکم شرعی است. پس خبر واحد الان حکم شرعی رو داره به دست من میده، نه واسطه میشود در استنباط حکم شرعی، بلکه مستقیم حکم شرعی رو در اختیار من قرار میده، مثل اصل عملی شرعی میمونه. اما بنابر مبنای منجزیت، بنابر مبنای منجزیت این خبر واحد اصلا منتهی به حکم شرعی نمیشه، چون شارع فرض اینه که نگفته من این حکم خبر رو امضا کردم و مثلش جعل کردم، فقط فرموده اگر این مطابق واقع در بیاد واقع رو نشون میده و اگر مخالف واقع در بیاد عذری برای مکلف هست، همینو گفته، این که حکم شرعی نیست. پس این خبر به حکم شرعی کاری نداره، ولی همین خبر واحد وظیفه عملی من رو تعیین میکنه. حالا چه مبنای اول قبول کنیم چه مبنای دوم رو. پس ینتهی الیه فی مقام العمل هست، اما نه حکم در یه مبنا حکم شرعی رو بیان میکنه نه در طریق استنباط واقع بشه، در یه مبنا کاری به حکم شرعی نداره تا در طریق استنباط واقع بشه. پس در هر دو مبنا منعزل است از این که بتواند در طریق استنباط واقع شود، و در هر دو مبنا در مقام عمل مورد توجه مکلف هست. پس همون اشکالی که ما در اصول عملیه چه شرعی چه عقلی وارد کردیم، همون اشکال هم در خبر واحد چه به اون مبنا چه به این مبنا وارد میشه، و راه حلش همون نیست که آخوند فکر کرده، یعنی اون اضافه‌ای که آخوند کرده اون اضافه لازم است تا امارات رو هم شامل بشه. بنابراین اون تعریف مشهور موارد شمولش خیلی کم شد و این قید آخوند موارد شمولش بیشتر شد با بیانی که ما گفتیم، و احساس می شود که لزومش مؤکد شد، اینکه این قید آخوند قیدی که مرحوم آخوند آورده باید اضافه بشه الان معلوم شد که باید اضافه بشه. این اشکالیست که ایشون می کند در امارات ظنی و سند. در امارات ظنی و دلاله اشکال دیگه داره که اونو وقتی رسیم عرض می کنه. درسته، بنابر قول منجزیت و معذریت خبر ادعای حکم شرعی رو داره، ولی حجیت معناش این نیست که تو اون ادعا رو قبول کن. به ما نمیگن ادعا رو قبول کن، به ما میگن عذر داری منجز داری، معذر داری منجز داری، نمیگن ادعا رو قبول کن. اگه میگفتن ادعا رو قبول کن خبر باید حکم شرعی درست میکرد، اونطور حکم شرعی مثلا ادعایی، اما به ما نگفتن بنابر این مبنا، بنابر مبنای اول گفتن ادعا رو قبول کن که جعل حکم مواصل معناش همینه دیگه، یعنی ادعا رو قبول کن، منم مثل این که خبر ادعا کرده حکم دارم جعل میکنم، پس قبولش کن. اما در مبنای دوم اصلا بحثی نیست که مدعای این خبر رو قبول کن، مدعای خبر اصلا توجهش نمیکنه، میگه تو منجز و معذر داری، عمل کن به خبر، نگو حکم این خبر حکم شرعی است، ولی عمل کن طبقش، که اگر عمل کردی و مطابق در آمد استحقاق عقاب نداری، اگر عمل کردی و مخالف در آمد بازم استحقاق عقاب نداری، عذر داری. یعنی در مقام عمل به من اجازه داده میشه عمل کنم، ولی گفته نمیشه که من این حکم رو امضا کردم، پس حکم شرعی درست نمیشه. بل مبنای دوم اصلا حکم شرعی درست نمیشه، ولو خبر داره ادعای حکم شرعی میکنه، ولی این ادعاشو که امضا نکردن، فقط به من اجازه دادن که طبق ادعای اون عمل کن، که اگه عمل کنی مشکلی برات پیش نمیاد. پس بنابر قول منجزیت نمیتونید بگید باز خبر دارد حکم شرعی رو بیان میکنه. بله اون ادعا میکنه که من دارم حکم شرعی بیان میکنم، ولی ببینید شارع در چه حدی امضاش کرده. شارع ادعاشو نپذیرفته. اگه ادعا رو میپذیرم که همون قول اول بود، با حکم شرعی جل میشد. عقل ملزم نمی کنه. یعنی بعد از این که شارع حکم منجزیت و معذریت کرد، عقل میفهمه. میفهمه و این حکمی که شما گفتید.
اگر قائل به ملازمه بشید، حتی در اینجا
اگه قائل به ملازم من بشید، شرم حکم منجزیت میکنه. اگر عقل حکم منجزیت و معذریت کرد، شرم همی حکم میکنه، نه حکم به مفاد. بر فرض قائل به ملازمه بشید، ببینید عقل چی حکم کرده، شرم همون حکم میکنه. عقل حکم نکرده که این خبر صادق است و در واقع حکمی هست. عقل حکم منجزیت و معذریت کرده، شرم اگر این حکم امضا کنه یعنی همین، یعنی معذریت و منجزیت و شرم حکم کرده. ولی شارع حکم کرده به طبق مفاد خبر، نه روشن نیست. بر مبنای اول چرا؟ بر مبنای اول شارع حکم کرده طبق مفاد خبر، ولی بر مبنای دوم عقل حکم میکنه به منجزیت و معذریت، شارع همین امضا میکنه، یعنی شارع هم حکم میکنه به معذریت و منجزیت. این حکم شرعی نیست.
مشهوری
که اون
شامل بود یا نه؟ مثلا این را بشنی نمیدونست
چی رو؟ مشهوری که اون تعریف و ارائه داد، مشهوری که تعریف و ارائه داد توجه به این مسائل نکرد. اگه توجه میشد تعریف و ارائه نمیشد. شاید بشنی رو عرام گرفت
مثلا جوری معنی کردی که همه
فامل میشه نمیشه. حکم منجزیت و معذریت حکم شرعی نیست. کی میتونه آن بگیرتش؟ شما میفرمایید حکم شرعی رو عام بگیره، شامل منجزیت و معذریت میشه. به خود فقها مراجعه کنید، به خود اصول مراجعه کنید، به کدومشون میتونید بگید تو منجزیت و معذریت حکم شرعی گرفتی؟ هیچ چی نمیدونه. این احتمالی که میدیم باید یه احتمالی باشه که بتونیم بالاخره به یه نتیجه برسونیمش. صرفا که به ادعا کنیم که شاید علما این حکم شرعی رو عام گرفتن کافی نیست. باید ببینیم واقعا قابل هست که عام بگیرن یا نه. اگه قابل نیست اونا عام نگرفتن. صفحه 40 سطر 15. بل یمکن الاشکال، الف لام اشکال، الف لام عهده، یعنی همین اشکالی که گفتیم، در جلد مسائل اصول. جلد یعنی اکثر. زیرا اماراتی که غیر علمی هست سندن او دلالتن، سندن او دلالتن مربوط به غیر علمی بودنشونه، یعنی سندن غیر علمی هست یا دلالتن غیر علمی هست، که دو جور اماره شد. اینها هم یتطرق و فیها هذا الاشکال، در اینها هم این اشکال میاد. و اون اشکال این است که مرجع حجیت این امارات یا به حکم شرعی است، یعنی اگر حجیت برای این امارات قائل شدیم، خود اماره رو مبین حکم شرعی میگیریم، نه اماره رو واسطه در استنباط حکم شرعی میگیریم، بلکه میگیم اماره خودش حکم شرعی رو داره بیان میکنه. او غیر منتهین الیه ابدا، یا اصلا منتهی به حکم شرعی نمیشه. و علی ای تقدیره، به هر کدام از دو فرض باید گفته شود لیس فیها توسیط للاستنباط، اماره واسط در استنباط نمیشن. همین اشکالی که ما در اصول کردیم، در اصول در یک قسمش گفتیم حکم شرعی رو بیان میکنه، در قسم دیگرش گفتیم مثلا ربطی حکم شرعی نداره، بعد جامعه بین القسمین رو گفتیم و جامعه بین القسمین بود که واسط در استنباط حکم شرعی نمیشن. در امارم هم همینو میگیم، بر مبنای حکم شرعی رو بیان میکنه، بر مبنای کاری به حکم شرعی نداره و در مجموع یعنی جامعه بین المبنیین، در جامعه بین المبنیین میگیم که واسطه در استنباط حکم شرعی نمیشه. این ادعایشونه. حالا توضیح میده این ادعا رو. در اماره زنی و سند جدا بحث میکنه، در اماره زنی و دلالم جدا بحث میکنه. توضیح این اشکال این است که مفاد دلیل اعتبار امارات غیر علمی سندن، که اینجا دیگه دلالتن نیاورد، دلالتن بحث بعدیه، اماراتی که سندن علمی نیستند که خبر الواحد، که خبر الواحد مثال برای اماراتی است که سندن غیر علمی هست. حالا مفاد دلیل اعتبار این نوع امارات، دلیلی که این نوع امارات رو معتبر میکنه و حجت میسازه، مفاد اون دلیل این است که یا انشاء میشود حکم مماثل با آنچه که عادل به اون چیز خبر داده، یعنی بر طبق مفاد خبر که عادل به اون خبر داده حکمی جر میشود که اون حکم مماثل عبارت است از ایجاب یا تحریم. اگر این باشد مبنای ما در حجیت خبر واحد، فنتیجه تل بحث عن حجیت ها حکم شرعی، نتیجه بحث از حجیت این چنین اماره یا اماره با این چنین مبنایی، نتیجهش حکم شرعی است، نه نتیجهش وقوع در طریق استنباط حکم شرعی باشد، بلکه نتیجهش خود حکم شرعی است. او جعلها منجزتن، این جعلها منجزتن عطف بر انشاءه، اینطور میشه مفاد دلیل اعتبار یا انشاء احکام است یا جعل الامارات منجزتن للواقع است، به طوری که یستحق الاقامه علی مخالفتها للواقع، استحقاق عقاب حاصل میشود بر کسی که مخالفت کند این خبر رو، علی مخالفتها للواقع. یعنی مخالفت این خبر در صورتی که مطابق واقع باشد، مخالفت مکلف این امارات رو للواقع. بهش رو یستحق العقاب علی مخالفت حال الواقع، مخالفت اماره للواقع، یعنی اگر اماره مخالفت با واقع پیدا کنه ما استحقاق عقاب پیدا میکنیم. نه، اینجور که من رو میکنم بهتره. به حیث یستحق العقاب علی مخالفتها، یعنی علی مخالفت المکلف این اماره رو، که این مخالفت مخالفت للواقع هم هست. اگر این اماره مطابق واقع باشد، چه مخالفت کردن این اماره مخالفت با واقع خواهد بود، در چنین حالتی استحقاق عقاب حاصل است. عبارت این مقداری ابهام داره، ولی مطلب روشنه. ظاهر عبارت همونست که شما معنا میکنید، که مخالفت اماره با واقع، اونجا که مخالفت اماره با واقع باشه که استحقاق عقابی نیست. اگر من به طبق اماره عمل نکنم استحقاق عقاب ندارم، چون من مخالفت با واقع نکردم. پس استحقاق عقاب مال جاییست که من مخالفت با واقع بکنم. بنابراین عبارت باید طوری معنا کنیم که مخالفت مکلف للواقع درست در بیاد، نه مخالفت اماره للواقع. مکلف مخالفت کند با اماره ای که مطابق واقع است. مخالفت المکلف على اماره المطابقه للواقع. بله، مخالفت المکلف للاماره المطابقه للواقع، این مراده. فهینه ازن این در این هنگامی که ما در باب خبر واحد میگوییم مفاد دلیل اعتبار این است که مفاد دلیل اعتبار جعل منجزیته، بنابراین مبنا در این هنگام لا ینتهی این اماره ظنی و سند لا ینتهی الا حکم شرعی اصلا. این مفاد مربوط به اماره ظنی و سند بوده. اما اماره زنی و دلالت، اماره زنی و دلالت توجه کنید مثل ظواهر الفاظه، این هم همین اشکال درش هست، همین اشکالی که الان گفتیم که این اماره زنی و دلالت هم مثل ظواهر حجتن به معنای جعل مماثل، حجت قرارشون میدیم یعنی مماثلی مثل آنچه که این ظاهر دلالت میکند جعل میشود، یا حجتن یعنی منجز و معذرن. اگر بگید حجتن یعنی جعل حکم مماثل میشود، این اماره زنی و دلاله حکم شرعی رو بیان میکند، نه واسطه در طریق استنباط حکم شرعی میشود. و اگر بگویید این اماره زنی و دلاله منجز حجت است، یعنی منجز است، منجز است معنیش اینه که به حکم شرعی منتهی نمیشود، پس یا حکم شرعی رو بیان میکنه یا به حکم شرعی منتهی نمیشود و به طور جامع واسطه در طریق استنباط قرار نمیگیرد. پس اشکال در این هم هست، درست مثل همون اشکالی که در زنی و سند بود. خب به مرحوم اصفهانی میگیم که اگه اشکال این مثل اشکال اونه چرا جدا مطرح کردی؟ هر دو رو یکسان میگفتی، میگفتی اماره چه زنی و سند باشد چه زنی و دلاله باشد اشکال برش هست. جواب این سوال اینه که مرحوم اصفهانی در صورتی که اماره زنی و دلاله باشد منجزیت رو تقویت میکنه، در اون فرضی که اماره زنی و سند باشه جعل حکم مماثل رو با جعل منجزیت و منظریت هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداد، به طور مردد گفت اگر این باشد چه محضور لازم میاد، اگر اون باشد چه محضور لازم میاد، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداد. اما در این اماره زنی و دلاله منجزیت رو ترجیح میده، بنابراین اشکال رو دو طرفه قرار نمیده، در زنی و سند اشکال رو دو طرفه قرار داد، اگر این مبنا باشد مشکل این است، اگر اون مبنا باشد مشکل آن است. اینجا یه سره یه مشکل بیشتر قائل نمیشه چون جعل حکم مماثل رو قبول نمی کنه. این به این بیان میگه که ظواهر چرا حجتند، چون بنای عقلا بر حجیت اونهاست و شارع بنای عقلا رو امضا کرده. در خبر واحد ما دلیل شرعی میاریم، البته حالا دلیل شرعیمون قبول میشه یا نمیشه کار نداریم، آخر سر در اونجا هم بنای عقلا رو داریم، در خبر واحد هم بنای عقلا داریم، دلیل شرعی هم داریم، فصلو علی الذکر رو خبر امثال ذالک یه چیزایی بالاخره دلایل برای خبر واحد داریم. اما در باب ظهورات دلیل اعتبار فقط مبنای عقلاست یا بنای عقلاست، چه شارع این بنای عقلا رو امضا کرد. حالا بعد رجوع کنیم ببینیم بنای عقلا در مورد ظواهر چگونه است، چون ما فقط امضای شارع رو داریم، امضای شارع که لسان نداره، امضای شارع ما رو ارجاع میده به بنای عقلا. ما بعد ببینیم بنای عقلا چگونه است، آیا در بنای عقلا وقتی ظاهری مطرح میشه جعل حکم مماثل به ذهن میرسه؟ اونا فکر میکنن که جعل حکم مماثل میشه، اصلا توجه به این ندارند. شکی نیست که عقلا توجه به جعل حکم مماثل ندارند، ظاهری گفته شود اونها نمیگن که طبق این ظاهر حکمی داره جعل میشه. مثلا فرض کنید یه مولایی به عبدش دستوری میده، دستور به وسیله خبر به عبد میرسه، این عبد میگه که اگر مولا هم اینو نگفته باشد و این واسطه ای که خبر رو به من رسونده دروغ گفته، آیا این عبد میگه مولا جعل حکم مماثل میکنه؟ در این فاز، در این فازی که واسطه دروغ گفته، عبد فکرش میرسه که مولا جعل حکم مماثل کرده؟ اصلا این به فکرش نمیرسه. اون عبد میگه که خبر به من رسیده، من وظیفه‌ام عمل کنم، وظیفه‌ام عمل کنم، یعنی خبر منجزه، کاری نداره که مولا حکم مماثل جعل میکنه یا نمیکنه، اون میگه وظیفه من اینه که این خبری که میرسه عمل کنم. پس بنای عقلا در ظهورات جعل حکم مماثل نیست، تا شارع که امضا کننده بنای عقلاست در ظهورات جعل حکم مماثل داشته باشه. بلکه در بنای اوغلا فقط منجزیته و شارع هم که داره امضا میکنه بنای اوغلا رو فقط منجزیت داره امضا میکنه و در منجزیت این چنین بود که اماره منتهی به حکم شرعی نمیشد. اشکال این بود، نه اشکال مردد باشه در امارات زنی و سند. اشکال مردد بود که اگر اون مبنا باشد این اماره حکم شرعی رو بیان میکنه، اگر این مبنای دیگر باشه اصلا اماره به حکم شرعی منتهی نمیشود. در اماره زنی و دلاله اینطور تردید نمیاریم، فقط میگیم چون بنای اوغلا بر منجزیت و شارع هم همین منجزیت امضا کرده، پس اماره زنی و دلاله اصلا منتهی به حکم شرعی نمیشه. نمیگیم یا مبین حکم شرعی است یا منتهی به حکم شرعی نمیشه، بلکه از اول میگیم منتهی به حکم شرعی نمیشه. علت این که مرحوم اصفهانی توضیح اماره زنی و دلاله رو از توضیح اماره زنی و سند جدا کرده همین بود که در اونجا اشکال رو با مردد کردن بین دو فرض وارد کرد، اینجا اشکال رو بدون مردد کردن وارد میکنه. و مفاد دلیل اعتبار امارهی که دلالتن غیر علمی است، چه زواهر الالفاظ مثال برای اون امار است، کذالک مفاد دلیل اعتبار اما این چه این اماره هم کذالک، یعنی مثل مفاد دلیل اعتبار اون اماره زنی و سنده. بعد ترقی میکنه میفهمه نه، بل یتعین و فیها، یعنی در اماره که دلالتن زن نیست، یتعین و فیها الوجه و ثانی، زیرا دلیل حجیت ظواهر بنا و غلاست و بیان است که بنا و غلا در اتباع این حجیت ظواهر بر مجرد کاشفیت و ترقیت. جعل حکم مماثل نیست. اینا میگن که این خبری که واسطه آورده، عبد میگه این خبری که واسطه بر من آورده کاشف از دستوری است که مولا داده، طریق به دستوری است که مولا داده. دستور مولا منجز بود، این خبر هم که جانشین اون دستور منجز بود. کذالک یعنی مثل مفاد دلیل اعتبار امارات زنی و سند. کذالک رو به معنی همچنین گرفتیم ولی کافش رو جدا کردیم، زالکش رو جدا، یعنی مثل و زالک. زالک هم اشاره گرفتیم به مفاد، یعنی همون اشکالی که مرددش کردیم بین دوتا در اینجا هست. و من البین این است که بنا و غلا در اتباع ظهورات، در اتباع ظواهر بر مجرد کاشفیت و ترقیت، یعنی اونها این خبری که به واسطه به دست عبد میرسه کاشف و طریق به قول مولا و دستور مولا قرار میدن. فظاهر حجتون اندهم، ظاهر پیششون حجته، یعنی به معنی منجز. ای مما یسهل المولا ان یؤاخذ بهی عبده علی مخالفته لمراده، حجت به این معنا که مولا میتواند مؤاخذه کند به این خبری که به عبدش رسیده، عبدش را مؤاخذه کند بر مخالفتی که این عبد با مراد مولا کرده. میتونه بهش بگه خبر به تو رسید و مراد من پیش تو روشن شد، چرا به مراد من عمل نشدی و با مراد من مخالفت کردی؟ این معنای حجیته که عبارت اخرای همون منجزیته. پس در مبنای اوغلا، در بنای اوغلا، حجیت ظواهر به معنای منجزیت ظواهره. لا ان هناک حکما من الاغلا مماثلا لما دل علیه ظاهر اللفظ. نه هناک یعنی در بنای اوغلا، هناک یعنی در بنایشون، نه اینکه در بنای اوغلا حکمی از اوغلا جعل شود مماثل با اون حکمی که دل علیه ظاهر اللفظ. اینطور نیست که لفظ بر چیزی دلالت کند و اوغلا مثل اون چیز رو جعل کند. جعل حکم مماثل اصلا در مبنای اوغلا نیست. تا امضا اشاره ایزن کذالک باشد، ایزن یعنی مثل بنای اوغلا، کذالک یعنی او هم جعل حکم مماثل لما دل علیه ظاهر اللفظ باشد. در مبنای اوغلا جعل حکم مماثل نیست، تا امضای شارع هم کذاله، یعنی جعل حکم مماثل باشد، در مبنای عقلا منجزیت، پس امضای شارع هم بیان منجزیت میکنه. پس اشکال دومی که ما در فرض قبل وارد کردیم در این فرض وارد میشه، نه اشکال مردد، اون شق دوم اشکال در اینجا وارد میشه که اصلا این ظواهر منتهی به حکم شرعی نمیشن، فقط منجزیت رو واجدن. وقتی منتهی به حکم شرعی نشدن، پس در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرن. بله، فقط به اندازه به این عنوان که میتونن در مقام عمل وظیفه ما رو تعیین کنن، در این به این مقدار مقبولند. از توجه شدید که اشکالی که ما در اماره ظنی و سند کردیم، در اماره ظنی و دلاله داشتیم، منتها اون شق دومش انتخاب کردیم.